ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا تجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من رتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
خب دوستان عزیز شنونده قبول بشه طاعات عباداتتان روزداری هایتان به درگاه حضرت حق ما را هم از دعای خیرتان انشاءالله فراموش نکنید تا لحظاتی بعد همکاران ما در خدمتتان خواهند بود با بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر. وزیر دفاع پاکستان در خصوص استفاده تروریست ها از خاک افغانستان ضد اسلام آباد و حکومت طالبان هشدار داد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک مصاحبه با یک رسانه غربی نسبت به تداوم سوء استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان بر علیه پاکستان ابراز نگرانی کرد. محمد آصف افزود: ما مواضع قاطع خود در این زمینه را در ماه فوریه گذشته در جریان سفر هیئت امنیتی سیاسی به کابل با دولت موقت طالبان افغانستان انتقال دادیم، اما متاسفانه همچنان شاهد تهدیدات فرامرزی و پناهگاه‌های گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هستیم. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد ادامه این تهدیدات باعث می شود که پاکستان عملاً برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های تروریستی در خاک افغانستان وارد عمل شود، چرا که پاکستان با توجه به مشکلات و مسائل متعدد نمی تواند بیش از این متحمل بحران امنیتی باشد. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلحی است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. لازم به ذکر است مقامات پاکستانی خواسته های گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از جمله لغو الحاق مناطق قبایلی و ایالت خیبر پشتونخوا، عقب نشینی نیروهای ارتش پاکستان از مرز با افغانستان و عفو زندانیان تحریک طالبان را برخلاف قانون اساسی این کشور می دانند و با آن مخالفت کردند، موضوعی که منجر به بنبست در مذاکرات بین طرفین شده است. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه اعلام کرد به هیچ عنوان از خواسته های خود به ویژه لزوم لغو الحاق مناطق قبائلی و هممرز با افغانستان و ایالت خیبر پشتونخوا توسط دولت پاکستان عقب نشینی نمی کند، حتی ساختار جدید خود را در این کشور اعلام کرد. رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با معاون وزیر امور خارجه عربستان برای بازگشایی سفارت تهران در ریاض دیدار کرد. حسن زرنگار ابرقویی رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی ایران در عربستان روز چهارشنبه با ورود بر ریاض با عبدالمجید بن راشد از سماری معاون وزیر امور خارجه عربستان در امور تشریفات دیدار و درباره راهکارهای تسهیل بازگشایی دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. معاون وزیر امور خارجه عربستان با استقبال از حضور هیئت ایرانی در ریاض و جده، آمادگی کامل وزارت امور خارجه کشورش را جهت مساعدت و ارائه کمک‌های لازم اعلام کرد. از سماری همچنین از تسهیل و تسریع انجام امور و استقبال گرم ایران از هیئت اعزامی عربستان سعودی به تهران قدردانی کرد. هیئت بازگشایی عربستان سعودی از شنبه هفته جاری در تهران به سر می‌برد و فردا عازم مشهد خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران برگزاری همه‌پرسی با مشارکت همه فلسطینیان به منظور تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر را رهیافتی عادلانه برای پایان تراژدی فلسطین دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با مناسبت روز جهانی قدس در یادداشتی با تاکید بر این که مسئله فلسطین همچنان مهمترین مسئله جهان اسلام است و نباید در سایه دیگر تحولات منطقه‌ای و بین المللی کمرنگ شود نوشت، راهکار مردم سالارانه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری همه‌پرسی با مشارکت همه فلسطینیان اصیل اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی و منظور تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر رهیافتی عادلانه و صلح جویانه برای پایان بخشیدن به تراژدی فلسطین به عنوان قدیمی‌ترین و دردناک‌ترین بحران تاریخ معاصر بشر است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که رصد فضای جامعه صهیونیستی نشان می‌دهد که امید در این جامعه فروکش کرده و ناامیدی به آینده و بقای اسرائیل در حال گسترش است تصریح کرد، در پرتو ایمان به خدا و الهام از آموزه‌های انقلاب اسلامی ملت ایران جای جای سرزمین فلسطین و عرصه مقاومت و مبارزه شجاعانه و قدرتمندانه با تجهیزات نظامی مدرن علیه اشغالگران صهیونیست تبدیل شده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت روز قدس باعث می شود مسئله اول جهان اسلام فراموش نشود. در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز مرکز ولایت آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت رژیم صهیونیستی که از سوی قدرت‌های استعماری ایجاد شده با تبلیغات خود به دنبال فراموشی فلسطین است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد روز قدس و فریاد مرگ بر اسرائیل مردم باعث می شود تا مسئله اول جهان اسلام و فلسطین فراموش نشود. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان جهان گفت امروز جبهه مقاومت بیش از هر زمان دیگری اتحاد دارد و همه بدانند که رژیم صهیونیستی در روزهای پایانی عمر خود قرار گرفته است. آیت الله نوری همدانی در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در قم در جنوب تهران با بیان این که امروز بر همه آزادی خواهان و خصوص مسلمانان لازم است با وحدت و یک پارچگی از محور مقاومت حمایت کنند افزود نظام اسلامی ایران با حمایت ملت مستحکمتر از همیشه از محور مقاومت حمایت خواهد کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر این که روز قدس متعلق به همه آزادگان است از جامعه جهانی خواست که مانع از حملات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین شوند. عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت روز جهانی قدس فقط برای مسلمانان نیست بلکه برای همه آزادگان در دنیا است، زیرا قدس شهری است که همه ادیان آسمانی مهم را جمع کرده است. حکیم تأکید کرد بزرگداشت روز جهانی قدس به مثابه رد آشکار صهیونیسم و هیمنه و تسلط آن بر قدس است که نزد مردم فلسطین و عربی و مسلمان و همه آزادگان دنیا هویتی است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. رژیم صهیونیستی از بیم حملات فلسطینیان شمار نفرات نیروهای پلیس را در اطراف مسجد الاقصی افزایش داد. مقامات رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس و همچنین به دلیل ترس از حملات فلسطینیان با اعزام نیروی نظامی بیشتر به بیت المقدس شمار نفرات نیروهای پلیس را در اطراف مسجد الاقصی افزایش داد. صهیونیست‌ها از ترس درگیری‌ها با نمازگزاران فلسطینی تمامی درهای اطراف محوطه مسجد الاقصی را مسدود کردند. منابع فلسطینی گزارش دادند که جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر اسرائیلی در مسجد الاقصی درگیر شدند. از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون مسجد الاقصی مکان درگیری و تنش میان نظامیان مسلح صهیونیستی و فلسطینیان معتکف در مسجد است. عراق از بیانیه مشترک سوریه و عربستان که در پایان سفر روز چهارشنبه فیصل مقداد بر ریاض صادر شد استقبال کرد. وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه اعلام کرد بغداد امیدوار است تلاش‌های دمشق و ریاض با تقویت انسجام و همبستگی بین آنان کمک کند و این همکاری در جهت خدمت بر روند اقدام مشترک عربی باشد. وزارت خارجه عراق در این بیانیه افزود این کشور از هر تلاشی برای حل بحران سوریه استقبال و با قدرت از پایان دادن به این بحران از راه‌های مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اخبار اطلاعات و همچنان از شما و شنونده های عزیزی که از این لحظه با ما پیوستن. دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه امروز چوکی داغ باشین.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در برنامه با اظهارات مقامات حکومت طالبان در مورد کارکردهای این حکومت در بخش‌های مختلف، مسئله امنیت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل نرخ‌ها در بازار، موضوعات مربوط به دوا و غذا و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، همونطور که میدانین به خاطری که در اوایل سال جدید قرار داریم، مسئولان بخش‌های مختلف حکومت طالبان هنوز در مورد کارکردهای ادارات مختلف در سال گذشته گپ میزنن و رسانه‌ها و خبرنگارا هم از اونا در این مورد سوال میکنن. یکی از سوالات در رابطه با تعاملات و روابط خارجی حکومت طالبان است که در گفتگوی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت هم در زمینه ازش سوال شد و اینکه وزارت خارجه حکومت طالبان تا یک سال گذشته تا چه حد تانسته با دیگه کشورها ارتباط برقرار کنه و به ویژه برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی چقدر تلاش کرده و موفق بوده.
فعالیت های دیپلماتیک یا روابط با کشورها یک جاده دو طرف است. نمیشه از یک طرف ما روابط رو دوست‌تر بسازیم، آنها هیچ گامری طرف ندارند. وزارت خارجه ما و شما تلاش نهایی خود را کرده که حفظ روابط با تمام کشورها باشد. مثلا با تمام کشورهای همسایه ما روابط بسیار خوبی همیاکنون داریم. در سالیان سال نداشتیم. سوئیس و شکایات، اختلافات، حتی تا سرحد تهدیدات. این را در قبلها نظامها داشت با همسایه ها. ولی ما او چیزها را نداریم. اگر کدام مشکلی پیدا میشه تفاهم بسیار سریع صورت میگیره. و به مبنای این روابط و این تماس که قائم شده از طرف دستگاه دیپلماتیک کشور، ما توانستیم که تجارت یک ساله قبل را صادرات و واردات بسیار با حالت نرمال خوب بسیار مشکلات کمی را ما داریم در سالا در تناسب به سالهای گذشته در عرصه تجارت ما در سال گذشته آمده باشه، یعنی مشکلی محدود او هم زود راه حل خود پیدا کرد. این به مبنای تماس‌های دیپلماتیک دستگاه دیپلماتیک کشور است. همچنان سفارت‌های کشورهای مختلف در کابل فعال است. سفارتخانه‌شان فعالیت می‌کند. سفارتخانه افغانستان در کشورهای مختلف دنیا حال فعالیت داره، کار کنسولی خود پیش میبره. این به اساس تلاش های دستگاه دیپلماتیک است. با وجود موانعی که ما داریم، با وجودی که به رسمیت شناختن هنوز اعلان نشد از طرف دنیا، ولی تعامل با کشورها تقریبا رسمی است. در عمل این دستاورد است. اینا بعضی کشورها که عقود کشایی میکنن یا مثلا به اساس کدام اهدافی که خودشان دارن اقرار نمیکنن به رسمیت یا نمیگذارن کشورهای دیگر را، کشورهایی که دیگه شکست خوردن، ناکام شدن و فرار کردن، مطلبا این عقود های خود تا چند سال با ما داشته خواهد باشد. آنها هستند که نمیگذارن به رسمیت شناختن با وجود به تعامل علنی. اگرچه ما با کشورها رابطه خوب داریم، امارات اسلامی افغانستان با هیچ کشوری دشمنی نمیخواد. با تمام کشورها میخواد دیپلماسی موفق و خوب داشته باشه، همچنان روابط تجارتی خوب را ایجاد.
خب شما که میگین روابط خوبی با کشورهای دیگه برقرار کردین و اگرچه به رسمیت شناخته نشدین، اما روابطتان رسمی است، چرا تا به حال کشورهای مختلف حکومت طالبان به رسمیت نشناختند؟
کشورهای دنیا تمامشان با هم یک نزاکت‌های خود را دارند. در ضمن اینکه روابط دارند، نزاکت‌های خود هم دارند. کشورهای مقتدر دنیا طبعا اثرگذار هستند با تمام دنیا، با تمام کشورها. کشورهای اسلامی، کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم با آنها یک نوع اثرگذار هستند. آنها هم نزاکت‌های خود را با کشورها حفظ می‌کنند. همین چیزی باعث شده که تاوال را شاید کشورهای اسلامی نتونسته باشند که عملاً یا در اعلان به رسمیت بشناسند امارات اسلامی را. بازم تکرار می‌کنم که تعامل امارات اسلامی با کشورها و از کشورها با امارات اسلامی تقریبا رسمی است. یعنی در حدی است که باید اگر به رسمیت شناخته شوم عین کارهایی را باید بکنم. تعامل میکنم. سفرهای کشورها در اینجا هستن، تعامل هست، همکاری هست و گاهی وقتی نیازمندی دیده میشه، رفع ابهامات و رفع مشکلات هست، تجارت خوب روان است. اساس فعالیت دیپلماتیک است. نصفت ما خواهان ازی هستیم که وضعیت هم تغییر بکنم با ما و تمام کشورها و خصوص کشورهای اسلامی که برادرای ما هستن، میخواهیم روابط خوب و حسنان اقامه بکنم.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که در آینده نزدیک چندین کشور دیگه هم سفارتخانه های خود در افغانستان بازگشایی میکنند. چقدر زمان میبره تا روابط با دیگه کشورها عادی تر و رسمی تر شود؟
بله، خود تصمیمی است که با دو کشورها بگیرن، ولی ما امیدوار هستیم که آستاسای یخ آب میشه، یخی که در روسری راه است آب میشه و این دنیا هم کشورها هم دک بکنن که کاری را که در تفاهم و دیالوگ و همچنان روابط خوبی دیپلماتیک آنها میتونن یا دستاوردی که آنها داشته میباشن احالت کنونی ندارن و نمیتونن بیارن به دست، به خاطر که این حالت اعمال فشار یا ایجاد مشکلات در سر راه مردم افغانستان، این برای مردم افغانستان مفید نیست و هنوز عقله مردم افغانستان با کشورها به میان میاره و او اهداف را که کشورها هم داره از طریق اعمال فشار نمیتون اهداف خود را به دست بیاره. افغانان نشان دادن، حتی ببینید در 20 سال که جنگ شد در افغانستان چی اسلحه‌ای در دنیا مدرن داشتیم که استعمال نشد، پیستنای اتم تمام چیزایی استعمال، حتی از بعضی جا از مواد ضروری هم استفاده کردن، مادر بمب‌ها را هم سر افغانستان پرتاب کردن، ولی نشد که این ملت و این مردم زیر یوغ تحمیل و فشار دنیا بیاید. ولی اگر در تفاهم بیاییم، ما 18 ما با امریکایی ها مذاکرات در دوحه انجام دادیم، به یک تفاهم خوب رسیدیم که هم برای آنها بهتر بود، هم به مردم افغانستان آر سبب آزادیشان شد. برصورت ما بازم خانه‌ای هستیم که دیالوگ و تفاهم و تماس های دیپلماتیک میتونه که پیشرفتی داشته باشه و رفع مشکلات داشته باشه. نه فشار، نه اعمال فشار و تهدیدات، این را باید کنار بگذارن. و بیان با امارت اسلامی افغانستان تعامل کنند که تا امارت اسلامی افغانستان هم در قبال بعضی مسائل، در قبال بعضی قوانین، در قبال بعضی موضوعات مسئولانه گام برد.
خب اولویت های کاری حکومت طالبان در سال جدید چی چیزهایی است؟
قریب خب ما شاید از این خواهد باشیم که بودجه سالانه امارت اسلامی افغانستان باز اعلان خواهد شد. در او بودجه انشاءالله در عرصه های مختلف، هم در عرصه بهبود اقتصاد، در عرصه تعلیم و تربیه، در عرصه صحت، در عرصه بازسازی کشور، در عرصه زراعت، پیشرفت های انکشافی مد نظر گرفته شده. چقدر که ما توانایی داریم انشاءالله رو به انکشاف خواهد بودیم. تمام ادارات ما که مسئولیت دارن، کارهای انکشافیشان بیشتر خواهد شد از سال گذشته. و همچنان ما امیدوار هستیم که در عرصه اقتصادی از طریق استخراج معادن و بعضی کارهای پروژه‌های بسیار بزرگ بتانیم تا نصف سال یا ربع اول یا ثانی سال بعضی پروژه‌های بزرگ دیگر هم اعلان شود که آغاز شده و یا کارهایش آغاز شده. این خودش در رفع بیکاری کشور اثرگذار خواهد بود، در حفظ نرخ اثرگذار خواهد بود و همچنان در جلوگیری فقر و کاهش فقر اثرگذار خواهد بود.
محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر حکومت طالبان در قطر هم در گفتگوی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای این حکومت طی بیش از 1.5 سال گذشته گفت و تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر از مهمترین آنها دانست.
پیش از اینکه بگوییم که ما چی کردیم و چی نکردیم، حقایق و واقعیت‌هایی است که همه ما و شما بلکه همه جهان را مشاهده میکنه. ما در اینجا با حتی علما و با بعضی از دیگر جهت ها و سازمان ها و کشورها نماینده هاشان کشیشتیم، همه اشان به اعتراف میکنن که دیگه شکل نیست تحولی که در افغانستان آمده، بالخصوص در عرصه امنیت و همچنان در عرصه مواد مخدر بی‌نظیر است. کس تصورش هم نمی‌کرد. دیگه به همه فکر کنم به حرف زدن ضرورت هم نداره. همش ما شما می‌بینیم که در کابل چی حالت بود، حال چی هست. و در اینجا چه کشت می‌شد و به اصطلاح قشقاش و مشکلاتی که بود، حالت شما روزمره می‌بینیم که چی به یک فرمان هم وضعیت تغییر کرد. این شکل نیست. دیگه ما فکر کنم که این واقعیت‌هایی است که از این کس چشم پوشی کردن نمی‌تونه و بعضی گام‌های هم که برداشته می‌شه مثبت گام‌های مثبتی از بعضی جهات‌ها و کشورها همین چی است که آنها واقعیت را می‌بینند. به اساس موقت آنها تصمیم خود را می‌گیرند. بعضی مشکلات در بین کشورها و جهات‌ها حلقات می باشه است در افغانستان از دیگه کشورها. ما با شما میبینیم که پیام ها و به اصطلاح در مطبوعات حرف های زد و نقیز بر یک زد یک دیگه مطرح میگردد. یک به اصطلاح اگه بگیم مشکل بر شما که بگیم یا یک موضوع بگیم یا قضیه بگیم که تقریبا جهانی است، یکی اون نکته دیگه است که دیگه شک نیست. اگر ان شاء الله کسایی که در مورد سیاست دخیل هستند میفهمن، مطبوعات معمولا بعضی از حرف ها و بعضی از پیام هایی که از مطبوعات باد پخش میگرده، برای اغراض مختلفی باشه، بعضی ها برای مصرف داخلی میباشه، بعضی برای مصرف به اصطلاح خارجی میباشه، هدف عین چیزی که در مطبوعات گفته میشه نمیباشه.
اگه این رقم که شما میگین باشه، پس نگرانی ها از ناامنی و تولید و قاچاق مواد مخدر برای چیست؟
ما میتونیم بگوییم که اگر این نوع اظهارات را که در افغانستان از کسی از امنیت نگاه امنیت تشویشی داشته باشه یا از نگاه مواد مخدر، من فکر کنم هر کسی که اظهار میداشته باشه شاید خودشان هم با خود بخنده که چی حالت است. چین در اینجا وضعیت ما شما عملا میبینید روزمره در عرصه امنیت بالخصوص و چند روز پیش که بعضی عملیات صورت گرفته بود به همه هویداس از کسی پوشیده نیست. همچنان اگر ما مقایسه کنیم به دور گذشته که در اینجا همه تقریبا نصف جهان اگر بگوییم وجود داشت به رهبری امریکا و در اینجا امکاناتشان و استخباراتی و معلوماتی و به اصطلاح نظامی و همه چیزا چی حالت بود، حال چی حالت است دیگه قابل مقایسه اصلا نیست. بود بسیار یک زمان قصیری که اصلا کس تصورش هم نمی‌کرد. همچنان در مورد مواد مخدر ببینید شما در اینجا بعضی ها میگن که در اینجا باید مارسل افغانستان به اصطلاح یک سیاست میکرد از جامعه جهانی یا از دیگران یک چیزی را به دست می آورد، یک چیزی میخواست. اما نه، اینجا باید یک دفعه باز بگوییم که تصامیم مارسل اسلامی افغانستان بر اساس منافع ملی، بر اساس از شاید دین مبارک اسلام است. چون در اینجا مردم ما، ملت ما، ما شما میبینیم که از این رنج میبرد. خانواده ها متاسفانه به سرفرست بودن، طفلا و به اصطلاح خانم ها و همه چیز، یعنی به اصطلاح سیستم خانوادگی به از بین رفته بود. فعلا ما شما میبینیم رنج میبریم از این. دیگه در این راستا مطلب افغانستان هم این تصمیم گرفت که اگر به کس ما به اساس به اصطلاح حقوق مردم خود یا ملت خود از دیگرها ما امتیاز میخواهیم، اصلا برای ما قابل چینس قبول نیست. ما میخواهیم که مشکل خود را خود ما حل بکنیم.
گذشته از اینا، دنیا همچنان تاکید داره که طالبان باید حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان تشکیل بده تا دیگه کشوران بتونن روابط خود با حکومت طالبان عادی کنن، اما ظاهرا تا به حال در این زمینه اقدامی نشده.
در مورد همی به اصطلاح حکومت همه شمولی رو ما بارها گفتیم که در اینجا با جهت های مختلف گفتیم، در مطبوعات هم گفتیم که خود شما یک مثال شخص بیارین یا اگر نگاهی تئوری باشه در اصول بین المللی یک چیزی باشه، نوشته باشه، یک کدام قانون باشه، کدام اصل باشه که باید نظام ها به این شکل باشه. نه استانو پیش نکرده. همچنان عملا اگر ما شما ببینیم در جهان، ما میبینیم که در اینجا تقریبا 200 کشور است، نظام های مختلفی است، نظام های بیعتی است، نظام های شاهی است، نظام های به اصطلاح انتخاباتی است که بعضی باز جمهوری است، بعضی ریاستی است، بعضی صدر اعظمی حیثیت ترتیب را داره. دیگه به اساس ما نمیتونیم که یک طریقه خاص را به اصطلاح به یک کشور تحمیل بکنیم، بگوییم دیگه به اساس آنها کسایی که حرف میگن نمیتونن یک چیز را پیش بکنم. میتونیم بگوییم که تقریبا ادعای است یا خواسته است یا بهانه است که با واقعیت سر نمیخورد. بازم بگوییم که از واقعیت ها پی بریم و تعاملاتی که با دیگر کشورها صورت میگیره در اصول بین المللی متعامل با افغانستان هم صورت بگیرم.
به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی در ماه مبارک رمضان و ایجاد مشکلات برای مردم به خاطر تهیه مواد ضروریشان، وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی بر واردات برخی مواد غذایی تا 70% کاهش پیدا کرده. شهرداری‌ها هم در بخش از وظایف خود بر قیمت برخی مواد اولیه نظارت می‌کنند و نرخ نامه‌هایی هم بر فروشگاه‌ها توزیع می‌کنند. ده گفتگوی از نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل سوال شد که آیا این کاهش تعرفه ها در کاهش قیمت ها در بازار هم تأثیر داشته؟
دقیقا ببینین اکثرت مواد متأسفانه تا حال وارداتی از برنج گرفته، روغن گرفته، آرد و گپای دیگه، یکی مسئله کشور مبدا است که به چه قیمت مفروشه، مسئله دوم کرنسی یا ارزش پول افغانی در مقابل دلار است و مسئله حیاتی و مهم مالی است که دریافت میشه. از هر بندری که وارد میشه اجناس مالیه دریافت میشه. هر چقدر مالیه کمتر باشه، چون جدا از تجار که برای محاسبه خود را میکند، تیم شورای کابل هم وزیر چتر کمیسیون من احتکار و کنترل قیم همی کار انجام میده، مفاهمه میشه، بحث میشه سر این موضوع و نرخ تعیین میشه. دیگه این بسیار میتونه مهم باشه و کار بسیار عالی و خوبی بوده. بدون شک هماهنگی که ما بین شورای محترم کابل و دولت محترم مالیه و در این حال مسئله که در عموم مسئله کرنسی کشور هست و ارزش پول افغانی است، اینا دست به دست هم داده که امروز ما یه حالت بهتر را شاهد.
خو از این بحث مواد غذایی و ضروری و قیمت اونا که تیر شویم، شما پیشتر در مورد پرونده های املاک و غصب بعضی از املاک و زمین ها گفته بودین و اینکه تعداد پرونده از طرف شهرداری به لوی سارنوالی یا دادستانی کل فرستاده شده. توضیح میدین در این مورد؟
این راپور یک بخشای بسیار متفاوت داشت. یک بخشو مبارزه مشخص ما با غصب زمین و غصب املاک بود که در حدود 186 دوسیه تحت بررسی است. 17 تاش روان شد بلوچستان، ولی که باز مواد عدلی و قضایی میشه که خودشان دیگه تشریحات و تمام گپا رو میتن. اونا بررسی های قانونی خود را میکنن که بر اساس او باز ماهیت جرمی پیدا میکنه یک موضوع. و مواردی که ما شکمن هستیم قطعا بر اونها ارائه میکنیم که در این راستا در حدود 1170 جریب زمین هم مطلقاً واپس شده در سال گذشته بر شهرولی کابل. در این گزارش مسئله اوادی شهرولی کابل هم بود. تمام جایدادهایی که در شهر کابل وجود داره اونا بررسی میشه و بدون شک هر آن کسی که جایداد شخصی داشته باشه قطعاً شهرولی اونا رو احترام میکنه و اونا زندگی خود را میکنه و مشکلی نیست. اما مواردی که پیش ما هست و امکان فساد در وجود داره، جعل و تزویر وجود داره، ما مستقیما بعد از بررسیایی که خود ما انجام میدیم و نقاط را پیدا میکنیم که نقاط گنگ هستن، نقاط مبهم هستن، نقاط سیاه هستن و بیس اسناد معلوم نیست، اون را روان میکنیم برای چارندولی که باز او بتونه با جامعیتی که وجود داره از ادارات مختلفی که خصوصا موارد املاک مطرح میشه وجود داره به شمول شهرولی کابل و موضوع رو بررسی بکنن. در گزارش چند نقطه بسیار تاریخی و حیاتی خوب که ما داشتیم بود که عواید شهرولی کابل الحمدلله با وجودی که 4 منبع عایداتی قوی شهرولی کابل فعلا در حالت تعلیق است یا منتو نمیشه.
کدام منبع عایداتی منظورتان از آقای بارکزی؟
مثلا جرایم در شهر کابل در حکومت پیشتر در حدود 300 میلیون افغانی بیشتر بود سالانه. فعلا شما میدونید با آمدن امارت اسلامی افغانستان مطلقاً بند هست و چیزی به نام جریمه وجود نداره. در این حال پول قواله ها بود که هم در حدود 350 میلیون افغانی میشد، او را فعلا اداره محترم استر محکمه را پیش برای قواله ها را. در این حال مسئله عواید ترافیک بود که حدودا 700 میلیون افغانی میشد، با او هم مطلقاً فعلا انتقال پیدا کرد به وزارت محترم امور داخله. در کنار این به مسئله تخلفات ساختمانی بود که در حدود 1.5 میلیارد افغانی که مقرره اش رفته و در 1.5 سال شهرولی کابل از او درک پیسه را دریافت نکرده. یعنی اگر او پیسه روی همدیگه میماندیم با وجودی که امسال ما نسبت به سال گذشته حدوداً 1.286 میلیون افغانی ازدیاد عواید داریم، اگه این هم روی می بود شاید این مقدار تا 3 میلیارد و 4 میلیارد هم میرسید. با وجود این هم امسال ما 4 میلیارد و 360 میلیون و 975200 افغانی عواید جمع آوری کردیم که در مقایسه با سال گذشته بیش از 1 میلیارد 286 میلیون ازدیاد عواید نشان میده. باز تکرار میکنم با وجودی که 4 منبع اصلی عایداتی شهرولی کابل هم با اون نیست، نامی بود بسیار زیادتر میشد.
امی که مسئولان و سخنگویان ادارات دولتی در بحث های میلیاردی با زمون پیسه های بسیار خوردم ذکر میکنن از گذشته ها بر ما بسیار جالب بوده. مثلا امو 200 افغانی را که شما آقای بارکزی گفتید، یعنی اینقدر شفافیت وجود داره مچون به خدا. خب دلیل این افزایش عواید شهرداری کابل با وجود نبود این 4 منبع عایداتی که یاد کردین چی بوده؟
نرخا کدام تغییر نامده، صفایی بالا نرفت که سابق گرفته میشد امو گرفته میشه، اما تفاوت در شفافیت است. زمانی که شهرولی کابل یک سرک را میره به قرارداد که ساخته شود سکتور خصوصی، سابق وری نیست که پشت درهای بسته تصمیم گرفته شود. به طور مثال فلانی سرک از ای قطولش از ای قردش از بامی گرفت ساخته میشه بامی استانداردها، شرطنامه را هر آن کسی که نیاز داره دریافت میکنه. زمانی که دریافت کرد بر اساس شرطنامه داوطلبی آغاز میشه. داوطلبی که آغاز شد دیگه پشت درهای بسته نیست، یک میز است، همگی تضمینای خود را میاره، مسئولین شهرولی کابل هم است، افرادی میخوانی قرارداد را دریافت بکنم هستن. هر کدام که قیمت کمتر بده بدون شک شهرولی کابل به امور رجوع میکنه و در اینجا دیگه کدام واسطه بازی سیاسی نیست. رفیق فلانی خان از قرارداد را ای بگیره، ایره فلانی خان سفارش کرده قرارداد را ای بگیره. در این حال در حصه فروش هم همین شکل است. مثلا داغمجاز شهرولی کابل همه سالا لیلام میشه، هر کدام که با قیمت بیشتر خریداری بکنه چشم در چشم سر یک میز شیشته هستن و بعد از اونم ادعای کردن میتونن که فساد شده، چون اگر اونا گرانتر میخرن چشم در چشم بیشتر قیمت را بالاتر بدن. یعنی موضوع بسیار شفاف پیش میره.
هیئت ویژه‌ای از چندین وزارتخانه و ادارات مستقل بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای بررسی مشکلات تاجران افغان به ولایت ننگرهار و شهرک مرزی تورخم و پس از آن به قندهار و منطقه مرزی اسپین بولدک سفر کرد. مولوی صدیق الله قریشی عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته که این هیئت در شهرک مرزی تورخم مشکلات تاجران افغان بررسی و با مسئولان ادارات محلی در این شهرک گفتگو کرده. این هیئت مشکلات تاجران افغان و همچنان تخلیه زمین ملکیت گمرک تورخم و گسترش تأسیسات گمرک، حل مشکلات ترانسپورتی در این شهرک و چندین مورد دیگر هم بررسی کرده و وعده حل آن را در آینده نزدیک داده. او گفته که با حل این مشکلات تجارت از طریق گذرگاه تورخم رونق خواهد گرفت. عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان هم گفته که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با منظور فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای تاجران از گمرک‌های تورخم در ننگرهار و اسپین بولدک در قندهار دیدن کرده است.
جهت آوردن سهولت، جهت فراهم کردن سهولت بیشتر بر سکتور خصوصی رفتن از بنادر یک طرف جمهوری اسلامی بود دیدن کردن و حالا از تورخم و اسپین بولدک هدایت برشان داده شده تا برن از نزدیک ببینن مشکلاتی که تجارت دارن، مشکلی که در بخش صادرات و واردات است از نزدیک ببینن و برای حل ازی و برنامه‌هایی که دارن و پلان‌هایی که دارن اونجا اجرایی بکنن و هدایت بدن تا سهولت‌های بیشتر وارد شه.
خب ایران بگویم که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان خواهان گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده. او در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفته که سعی میشه داد و ستد تجاری در سال جدید از 2 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار برسه. چندی پیش خبرهای منتشر شد که حکومت طالبان در تلاش برای تعمیر وسایط نظامی به جامانده از نظامیان آمریکایی در افغانستان است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان هم در اظهارات گفته صدها وسایط نظامی از چندین ولایت افغانستان از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری شده و پس از ترمیم در صورت نیاز از آنها استفاده خواهد شد.
یک پروسه هست ادامه داره و چند قبل هم ما در هیرات زون غرب قلوردی 107 الفاروق تعداد بالایی از همین قسم وسایط را رینجر و غیره را که در نزد افراد غیر مسئول بودن یا در جاهای مخروبه افتاده بودن به سرنوشتون را جمع‌آوری کردیم و این پروسه ادامه داره در تمام قطعات. اسلحه هم جمع‌آوری میشن از افراد و اشخاصی که غیر مسئول موجود میباشه، اونا هم جمع‌آوری میباشه. قسمی که شما خبر رسیدین در این نزدیکترین فرصت چند روز پیش هم در قلوردی 201 خالد بن ولید لغمان ننگرهار در اونجا هم بیشتر از 100 تا نزدیک به 200 میل اسلحه جمع‌آوری شده بود به کمیسیون مربوطه تحویل داده شده بود.
یکی از مسائلی که در جامعه بسیار مهم است و مردم همیشه با او سر و کار دارند مواد غذایی و دارویی است که باید کنترل شود تا به صورت صحی و استاندارد در اختیار مردم قرار بگیرد. یک اداره هم در افغانستان به همین منظور در تشکیلات دولتی وجود دارد به نام اداره ملی دوا و غذا. تلویزیون ملی افغانستان هم به تازگی گفتگوی کرده با جاوید حجیر سخنگوی ای اداره و طبق معمول سوالات ای روزها از مسئولان ازش پرسان شده که در سال گذشته چه فعالیت هایی داشته ای اداره.
اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در دلو 1400 مستقل اعلان شد از طرف کابینه امارات اسلامی افغانستان و سال 1401 سال نوپایی اداره بود. از خاطر با چالش ها و مشکلات بسیار زیادی ما روبرو بودیم و لیکن الحمدلله رهبری فعلی که در اداره ملی غذا و ادویه افغانستان کار میکنن و در مجموع تمام همکارای ما که شبانه روزی کار میکنن به خاطر رفاه و آسودگی و به دسترس قرار دادن ادویه محسون و مؤثر و همچنان غذای محسون برای هموطنان ما شبانه روزی کار میکنن. الحمدلله ما تانستیم سال گذشته سال 1401 یک سال پر از دستاورد داشته باشیم. قسمی که در گذشته تشکیل از اداره زمانی که مستقل شد تشکیل ما 276 نفر بود که صرف منحصر به کابل اداره ساخته شده بود، یعنی تنها اداره بود به نام اداره ملی غذا و ادویه افغانستان لیکن تنها کنترل و نظارت از تأسیسات دوایی کابل هم کرد. اصلا در بخش غذا هیچ کاری صورت نگرفته بود و نظارتی هم صورت میگرفت صرف در شهر کابل محدود شده بود. حتی دولسوالی های کابل هم از تأسیسات دواییش نظارت درست و همه جانبه صورت نمیگرفت. ما تانستیم در سال 1401 تشکیل خود بیشتر بسازیم. تشکیل ما 540 نفر بیشتر شد. ما تانستیم در 1401 ریاست عمومی مسئولیت غذایی را در چوکات از اداره ما تشکیل خود شامل بکنیم و تانستیم 4 ولایت ما ریاست بسازیم و در تمام گمرکات ما همکارای خود روان کنیم. قسمی که در گذشته اداره در گمرکات نماینده نداشتند لیکن به خاطر کنترل تمام واردات ادویه محصولات و اقلام غذایی که داخل کشور میشن به خاطر اینکه نظارت همه جانبه است کیفیتشان صورت بگیرن. در سال گذشته ما تونستیم با تمام گمرکات همکارای خود را روان بکنیم که عملا فعلا در اونجا حضور فیزیکی دارن. تمام اقلام دوایی محصولات صحی و اقلام غذایی که داخل کشور میشن اونا نمونه گیری میکنن به خاطر کنترل کیفیت لابراتوار ما روان میکنن به خاطر طی مراحل کارهای بعدیش.
خب در سال جاری که به تازگی شروع شده چه برنامه‌هایی دارین شما در اداره ملی دوا و غذا در بخش تشکیلات و فعالیت ها؟
بر سال 1402 خود ما تونستیم تشکیل خود را بیشتر بسازیم که فعلا الحمدلله بالاتر از 1300 بست ما داریم و بر سال 1402 ان شاء الله ما 34 ولایت کاور خواهد کردیم. بر 5 ولایت ما ریاست در نظر گرفتیم، دیگه ولایت ها میریت تاس ولایت متباقی، ولایت مثل ننگرهار، قندار، هرات، مزار و پکتیا. این 5 ولایت ان شاء الله در 1402 که همه کارش خلاص شد ان شاء الله در آینده نزدیک استخدام از این کادر هم شروع خواهد شد. بر سال 1402 ما تشکیل بیشتر و تشکیل وسیع‌تر خواهد داشتیم که ان شاء الله تمام تجهیزات دوایی و غذایی تمام افغانستان ما کنترل خواهد کردیم.
داروهای تاریخ تیر شده و مواد خوراکی تاریخ تیر شده گاهی وارد میشه، در این زمینه برای کنترل و برای نظارت چه اقداماتی انجام شده؟
خب در کل وظایف اداره متعدد هستند، لیکن یکی از وظایف عمده اداره کوالیتی کنترل است یا کنترل کیفیت تمام اقلام دوایی و غذایی که داخل کشور میشه یا هم در داخل کشور تولید میشن یکی از مسئولیت های از اداره هستند. قسمی که در یک سال گذشته ما تانستیم بیشتر از 45800 سمپل در طول سال از بخش دوا، آب و همچنان از بخش غذا را ما چک بکنیم توسط لابراتوار کوالیتی کنترل خود که یک دستاورد بسیار بزرگ است. یعنی در تاریخ افغانستان هیچگاه لابراتوار کوالیتی کنترل که فعلا به دسترس اداره ملی غذا و ادویه افغانستان قرار دارند، این لابراتوار پیشینه 60 ساله دارند. یعنی در 60 سال گذشته خود پیشینه خود بر اولین بار در سال گذشته لابراتوار ما تانستیم تجهیزش بکنیم، ما تانستیم ظرفیتش بالا بریم، ما تانستیم برشان وسایل بیشتر و مجهزتر و مدرنتر برش خریداری بکنیم که الحمدلله ظرفیتش تانستیم بالا بریم. قسمی که در گذشته لابراتوار سالهای اخیر نهایتش در طول یک روز یا هم در 24 ساعت بین 80 الی 100 سمپل می تانست چک بکنه در بخش دوا و غذا، لیکن در سال 1401 ما تانستیم ظرفیتش بالا بریم. قسمی که فعلا الحمدلله در 24 ساعت بین 400 الی 500 سمپل لابراتوار ما ظرفیت شده دارن و یعنی در بخش کنترل کیفیت دوا بیشتر از 43000 سمپل تنها از این تعداد سمپلای را که ما چک کردیم بیشتر از 43000ش تنها مربوط به دوا هستن و بیشتر از 155 قلم ادویه‌ای که نتیجهشان منفی بودن ما تونستیم از طریق کوالیتی کنترل یک قلم دوایی را پس دوباره از بازار چماری بکنیم و مانع پخش نشرشان به بازار شیم. و همچنان ما تصمیم داریم بخیر در سال 1402 خود که لابراتوار خود بیشتر بسازیم که در 4 ولایت در 4 زون انشالله بر سال 1402 خود ما لابراتوارهای مجهز هم از بخش دوا و هم از بخش غذا بسازیم.
خب در حال حاضر چند لابراتوار دارین شما و آیا این تعداد کافی است؟
تا فعلا یک لابراتوار وجود دارم. خب این واضح است که یک کشوری که هم در بخش غذا یک کشور وارداتی باشه هم در بخش دوا در دویش وارداتی باشن، تمام اقلام دوایی و تمام اقلام غذایی که داخل کشور میشن یک فشار بسیار زیاد بالای لابراتوار ما هستند. با ایجاد لابراتوارهای جدید در ولایات دیگه ما کوشش میکنیم هم حجم مثلا لابراتوار مرکزی خود کم بسازیم هم تانسته باشیم که دقت و بالاخره تمام اقلام دوایی و غذایی که داخل کشور میشن ما تانسته باشیم از همش به شکل احسنش ما کوالیتی کنترل کنیم. لابراتوار مرکزی ما در 3 بخش کار میکنن، هم در بخش آب کار میکنن، در بخش غذا و همچنان در بخش دوا هستن و 4 لابراتوار دیگه هم که ساخته میشن اون هم در میسه بخش فعالیت خواهد کرد. 4 لابراتوری که ساخته میشه 4 لابراتوری بسیار مجهز با استانداردهای ملی و بین المللی خواهد بودن، در 3 بخش کار خواهد کردن، هم در بخش دوا، هم در بخش غذا و هم در بخش آب و بخش محصولات سیر همچنان شامل میشن. و لابراتوری که در ولایات گمرکی ساخته میشن در ولایت صرف اقلام غذایی چک خواهد شد، لیکن در 4 ولایتی که پیشتر من نام گرفتم این لابراتوری هم بخش دوا را دارن هم بخش غذا را دارن.
آیا کمبود مواد دارویی در افغانستان وجود داره؟
ما میتونیم با جرأت اعلان بکنیم که افغانستان، مارکت افغانستان با کمبود دوا روبرو نبوده و فعلا هم نیستن، چون بیشتر از 1700 شرکت وارداتی در بخش ادویه در گذشته با اداره ثبت بودن و صرف در یک سال گذشته در حدود 218 شرکت توریدی دیگر هم در 1401 ما جواز فعالیت برشان دادیم. یعنی در مجموع فعلا بالاتر از 1900 شرکت توریدی عملا کار میکنند و به خاطر واردات دوا با هیچ کدامشان مشکلی ایجاد نشدند. لیست ملی ادویه مجاز که در گذشته در حدود 2800 قلم دو بود و چندین سال اپدیت نشده بود، بازنگری نشده بود، ما امتانستیم در سال گذشته بیشتر از 195 قلم ادویه دیگر هم ما آماده کردیم با بورد ملی ادویه که انشاءاللهی هم داخل لیست مجاز خواهد شد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه های امروز با هم هستیم، همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه قصه های کهن. بشنویم.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه ها و افسانه های ایرانی به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در این برنامه ابتدا به بررسی یکی از انواع قصه های عامیانه می‌پردازیم، قصه هایی که مضمون و محتوای اصلی خود را از داستان پیامبران گرفتند. سپس همراه شما عزیزان سر می‌زنیم به سرزمین قصه های ایرانی و قصه سیب حضرت سلیمان را با هم می‌شنویم. لطفاً با ما همراه باشید. یکی از ویژگی‌های برجسته داستان‌های منصور عامیانه، پیوند ژرف و معنادار آنها با کهن الگوهای داستان‌های پیامبران، یعنی تکرار و یا باز تولید بسیار از رویدادهای زندگی پیامبران در متن آنهاست. بسیاری از قصه‌های عامیانه ایرانی از کهن‌ترین تا متأخرترینشان، از قصه های جن و پری گرفته تا داستان های عیاری، از موضوع پیامبران برای پرورش بهتر و جذب مخاطب بیشتر استفاده کردند. در این نوع قصه ها سه نوع نقش آفرینی پیامبران در داستان دیده می شود: نقش آفرینی فعال پیامبران در روند داستان، نقش های فرعی آنان و بازسازی ماجراهای شبیه داستانهای مربوط به پیامبران، استفاده قهرمانان داستان از سلاح‌ها و ابزارهای پیامبران، یاری رسانی پیامبران به قهرمانان در عالم خواب و هدایت قهرمان توسط یکی از پیامبران و همچنین نظر کرده آنان بودن، نمونه های از پیوند قصه های عامیانه با داستان های پیامبران است. راویان قصه های عامیانه با توجه به جذابیت و شهرت فراوان داستان های پیامبران از آنها بهره برده و از آن را همرنگ و بوی دینی و معجز آسا به قهرمان داستان خیش داده و کار و بار آنان را در ادامه و با تأکید رسولان الهی نمایش دادند و هم به قصه های خودشان و هویت بیشتری بخشیدند. قهرمان این داستان ها حتی اسکندر در اسکندرنامه ها علاوه بر جنگ آوری و رسیدن به هدف های مادی و دنیایی هدف برجسته دیگری دارند و آن گسترش دین اسلام است و فضای داستان بین زمین و آسمان و دین و دنیا موج می زند. نویسندگان و راویان قهرمان داستان را نظر کرده پیامبران می دانند و در بسیاری از صحنه های قصه پیامبران نقش آفرینی می کنند. در حقیقت می توان گفت این گونه بهره‌گیری از گنجه پربهای دینی پل ارتباط مستحکم بین ادبیات رسمی دینی و ادبیات عامیانه است که هم باعث احیا و گسترش این گونه آموزه‌های اخلاقی و دینی است و هم در ارتقای سطح داستان و در نتیجه جذب مخاطب کارکرد مهم داشته است. دوستان، داستان‌های پیامبران در طول تاریخ هم با روایت‌های متفاوت کتاب مقدس و هم با داستان‌ها و شخصیت‌های تاریخی و افسانه‌ای ملت‌های مختلف درآمیخته و رنگ و بوی افسانه‌ای پیدا کرده است. بسیاری از مورخان و نویسندگان در گذر زمان به قصه‌های قرآن شاخ و برگ‌های دادند و سلسله روایت‌هایی را که در علم روایت شناسی به آن اسرائیلیات گفته می شود با داستان‌های قرآن درآمیخته، به طوری که حتی پادشاهان و نام‌آوران ایران با پیامبران و شاهان بنی اسرائیل رابطه یافتند. به عنوان مثال زردشت با ارمیای نبی و خضر با الیاس خلط شد و یا ذوالقرنین را همان اسکندر پنداشتند. دوستان همراه، در برنامه آینده ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی میگیریم. اکنون با هم به سرزمین قصه های ایرانی میرویم و قصه سیب حضرت سلیمان نبی را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را میشنویم. آوردن که در زمانهای قدیم پادشاهی بود که صاحب 3 پسر بود به نامهای ملک محمد و ملک ابراهیم و ملک جمشید. این پادشاه یک باغ بسیار بزرگ و عجیبی داشت و از آنجا که همیشه درش بسته بود نه خودش می رفت آنجا و نه کسی دلش را داشت که از ترس پادشاه به آن باغ حتی نزدیک شود. بله، گذشت و گذشت و گذشت و پادشاه پیر شد و وقت حالش خراب شد و فکر کرد که دیگه عمرش تمام است و دارد میمیرد. هر 3 پسرش را صدا کرد و پس از اینکه تکلیف پادشاهی و مال و منالش را معلوم کرد به آنها وصیت کرد که در آن باغ را هیچ وقت باز نکنند. پادشاه این را گفت و سرش را گذاشت زمین و جان داد. پسرها پدرشان را کفن و دفن کردن و مراسم سوم و هفتم و چهلمش را هم بجا آوردند. وقت خیالشان از بابت مراسم راحت شد، پسر بزرگ یعنی ملک محمد پیش خودش گفت حیف است این باغ همینطور بی مصرف بماند. دستور داد در باغ را باز کردند و با وزیر و وکیل و لشکرش داخل رفتند. رفتند تا از در عقب باغ زدند بیرون. مدت داخل بیابان راه رفتند که ناگهان دیدند آهوی بسیار خوشخط و خالی از دور پیدا شد. آمد جلوی آنها ایستاد و رو به ملک محمد کرد و گفت از سر خودت بپرام یا از سر لشکرت؟ ملک محمد گفت از سر خودم. آهو از بالای سر ملک محمد پرید و پا گذاشت به فرار. ملک محمد رو به وزیر و وکیل و لشکر و همراهانش کرد و گفت وای به حال کسی که با او بیاید. و این را گفت و آنها را کنار زد و خودش یکه و تنها به تاخت رفت دنبال آهو. رفت رسید به دروازه یک شهر. آنجا به آهو نزدیک شده بود، اما آهو دم دروازه دوباره زبان باز کرد و گفت ای ملک محمد، تو همینجا بمان تا من بروم و برگردم. بله دوستان. ملک محمد که حیران و مات مانده بود مدت آنجا ایستاد تا آخر سر مرد از شهر بیرون